أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شب جمعه هست و شب دعا، شب رحمت. این آیه 74 از سوره فرقان بود که تلاوت کردم. آخر سوره فرقان از آیه 63 تا 77، 14 تا آیه هست، یه مجموعه که با عباد الرحمن آغاز میشه. و بعد عباد الرحمن یعنی بندگان خدای رحمان، خصوصیاتشون این چنینه. اولیش رو میفرماد که یمشون علی الارض خونا، رو زمین که راه میرن با فروتنی و تواضع راه میرن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با انسانهای جاهل که برخورد میکنن بهشون سلام میکنن. جاهل جاهلانه ممکنه برخورد نامناسب بکنه، اما عباد الرحمن با اونها این چنین برخورد میکنه. حالا این شب چون شب دعاست، به ذهنم رسیدین دو تا آیه آخر رو، 74 و 77 که مربوط به دعاست رو، خدمتتون این دو تا آیه رو بخونم. آیه 74 میگه عباد الرحمن دعا میکنن این چنین، میگوین خدایا به همسران ما و نسل ما کسانی رو عطا بکن که اینها قرة العین ما باشن. شما والذین یقولون، این دوتا کلمه شو حذف کنید از اول آیه، از کلمه ربنا به بعدش رو میتونید تو قنوت نمازتونم بخونید. اون والذین یقولون یعنی عباد الرحمن این چنین میگوید. اون دیگه لازم نیست تو دعا بگیم، از اینجا میگی ربنا حبلنا، یعنی عطا کن به ما، من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، از زنها و فرزندان و نسل ما کسانی رو به ما عطا بکن که اینا قرة العین ما باشه. قرة العین تو ترجمهش میگیم چشم روشنی، چشم ما به دیدن اونها روشن شود. خب تعبیر قشنگیست، روشن بشه. اما اگه دقت بکنیم به کلمه قره، قره از کلمه قراره و اون اینه که چشم انسان وقتی به یه شخصی، به یه چیزی میفته، اگر لذت ببره از او، نگاهش روی اون شی یا روی اون شخص توقف میکنه، قرار میگیره. و اگر خوشش نیاد روش اون ور میکنه. یا اصلا نگاه نمیکنه، یا اگرم نگاه کرد روش از ور میکنه. این روش از ور میکنه یعنی دیگه دلم مایل نیست به تو نگاه بکنه. این معنا داره. حالا اینجا میگیم که از زنان ما و فرزندان ما کسانی رو به ما عطا کن که وقتی نگاه به اونها میکنن، نگاه من روی اونها قرار میگیره. برای این قرار گرفتن همونه، هم تو فارسی بگیم چشمون روشن میشه. اما معنای ساده یه اون این بود که خدمتون گفت. بعد دعا میره بالاتر میشه، وجعلنا للمتقین اماما. خدای ما رو امام متقین قرار بده. امام متقین یعنی هر چه متقی تو دنیا هست ما بشیم رئیس اونها، بشیم پیشوای اونها. این یه خیلی دعای بزرگی است. امام متقین امام زمان علیه السلام هستند که هر چی متقی روی این کره زمین هست امامش اوه. میگیم امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام هم. ما کجا و اونها کجا؟ ما خیلی فاصله داریم. اما دعا معنی دعای خیلی بالایی است. حالا بعضی گفتن آیه شریفه به جای امام امامه. بعضی از محققین نتونستن باور بکنن ترجمه آیه رو، گفتن این نمیخونه، این شاید امام باشه. اما فعلا سیاهی قرآن این که نوشته شده امامه و دعا خیلی دعای بالاییست. یه نکته رو از نظر اخلاقی عرض بکنم اینجا. اگر کسی یه خواسته بزرگی از خدا بخواد آیا عیبه؟ ممکنه بگیم نه چه عیبه خواسته بزرگ. ولیکن چرا؟ یه اشکال داره. اشکالش اینه که کسی که آرزوی خیلی بزرگی رو داره باید متناسب با او عمل انجام بده. مثلا من میخوام تو امتحان سراسری کشور نفر اول باشم، دعا میکنم، بعد میگم عیب داره من دعا میکنم که نفر اول باشم. میگم نه عیب کسا داره گره. عیبش اینه. چرا یه اشکال دارم؟ اشکالش اینه که من دعا میکنم که نفر اول باشم، اما شما وقتی رفتار من رو نگاه میکنیم دید زیاد مطالعه نمی کنم، مثل بقیه دارم مطالعه میکنم، گریه بقارم کمتر. خب این عمل من با اون خواسته من فاصله داره. اینو تو علم اخلاق بهش میگن غرور. نه اون غرور و تکبری که گاهی سخنران ها میگن. غرور هیچ وقت معنیش تکبر نیست. غرور هم نکردم خدمتون گفت. غرور یعنی فریب. و شخص مغرور یعنی شخصی که فریب خورده است. کاری با تکبر نه. تکبر یعنی من خودم بهتر از دیگران میبینم، میشه تکبر. اما غرور اینه، فریب میخوره. با فریب خوردن انواع و اقسامی داره. یکی دو تا و صد تا نیست که حالا بگم این پنج تا سه ده. یکیش اینه که یک کسی میگفت که من دوست دارم و دعا میکرد، میگفت میخوام تو اون 313 نفر یاران خاص امام زمان علیه السلام من رئیسشون باشم. من یه خنده ایم گرفت، گفت چرا میخندی؟ دعا میکنم. میگه دعا بده. گفتم نه دعا بد نیست. اما بدی این دعایی که شما میکنی اینه که متناسب با این خواسته ای که داری عمل نمی کنی. و از این فریبا منم خیلی خورده، موازه باشه دیگه گول منو، منم از این فریبا خیلی همین تو حال و هوای توهمات میشنم دعا میکنم میام خدای برای بهترین فرد کل زمین قرار بده، اما رفتارم اصلاح نمی کنه، جدیت نمی کنه. خب شما نگاه میکنید به عمل من، میبینید نه عمل من همچین استثنایی نیست، به قول بعضی نوبلش رو نیوردن، اما خواسته من دست گذاشتم یه جا بالا. اینو دقت بکنید. حالا یه حدیث هم بخونم از اصول کافی. روایت دارد اگر کسی فوق رتبه خودش، فوق آنچه که شایسته اوست دعا کرد، حقش محرومیته. من معمولا وقتی حدیث رو میبینم حواسم میره تو امور مالی، امور مالی هم دقت کنم. یه مثالش رو میزنم. یه رفیقی داشتیم اوائل انقلاب که سلام علیکم، اون اوائل انقلاب به من میگفت دعا که خدا 100 میلیون به من بده. اون موقع با حدود 1 میلیون یه خونه کوچیک میشد تهیه بکنم اول انقلاب هست. وقت بعد میگفت دعا کن فلانی خدا 100 میلیون من بده. گفتن 100 میلیون رو چی میخوام؟ گفت میخوام 100 تا خونه بخرم و بدم به این افرادی که نیاز دارن. گفتم واقعش همینه؟ یعنی اگه 100 میلیون به اتده بشه همشو میدی یا گمرکش خود برداری اول؟ و بعضی ها تا پول دستشون میاد اول میریم خونه خودش رو عوض میکنه، ماشینش عوض میشه، سطح زندگیشو میاره بالا، سرریزشو میده به دیگران. گفتم اگه 100 میلیون به داده شد سطح زندگی نمیاری بالا؟ خلاصه خندید رفت هم دیگه نخنده چی بود تو ذهنش. گاهی اینه که مثلا من یه دعا میکنم 1 میلیارد به من بده، بعدم میگم خدا چرا دعا مستجاب نشد. روایت همینه میگه، یه نمونش اینه که این کسی فوق اون چی که استحقاقشه دعا بکنه حقش محرومیته. یه حقش اینه که این دعاش مستجاب نشد. اگه بناس هر چیز دعا کنید دعای بیکش و بیمون، بعد هم بگیم خدا حکیم نیست، هم تو بیمسلحت دهی که میده به یکی زیاد اگه بخواد اینطوری بشه. خب کیه که همچین دعایی نکنه؟ همین جمع جمع رو اینجا هستیم. اگه بنا بشه خدا حکیم نباشه، طبق مصلحت عمل نکنه، همین جمع جمع رو اینجا هستیم، همه ما یه همچین پولایی رو از خدا درخواست میکنیم، خدا هم بدون مصلحت هم تو به همه بده که نظم جهان به هم میخوره. بناست طبق مصلحت بره جلو، او حکیمه. و من هم بناست قدر خودم رو بدانم، رحم الله امرأً عرف قدره. خدا رحمت کنه هر کسی که قدر منزل خودش رو بدونه، همون جایگاهی که در همونجا خودش همونجا بگذاره، بالاتر نبره، یه همون که هست. خب عرضم چی شد؟ کم کم خیلی مطلب گفته شد تو همین چند دقیقه، اما برگردم سر مطلب اصلیمون. و اون این شد که ما دعا میکنیم امام متقین خدای ما را قرار بده، ما و همسرانمون و فرزندانمون. همچی دعایی بعید میدونم اصلا تو قرآن دیگه نظیر داشته باشه. خب این بخش رو داشتم میگفتم که اگه کسی دعا کرد گفت بچه‌ان متقین اماما، فقط دعا نباشه که غرور بشه اسمش. اینو دقت کنید، اگه فقط دعا باشه اما عمل من متناسب نباشه، من میگم دلم میخواد پیشرو باشم، فوق همه متقین باشم، اما هیچ رفتارم رو عوض نمی کنم. شب جمعه یه با شبهای دیگه هم و هر کاری از شب تا شب هیچ تغییر نمی کنه. خب اگه اینه، حق من اینه که این دعا مستجاب نشه؟ اینطوریه، خدا حکیمه. بله به خاطر دعای کردم یه چیز دیگه بهشم میده، نه اینکه بی جواب گذاشته بشه. دعا هیچ وقت بی جواب گذاشته نمیشه، یه چیز بهم میده، اما این دعا مستجاب نمیشه. این دعا متناسبش عمل میخواد. من میخوام نفر اول تو اصفهان باشم، نفر اول پیش امام زمان منظورم نسان، نه تو امتحان کنکور. بی حواستون بیا تو پیش خدا مقام زلفا. میخوام نفر اول باشم، پس به رفتار منم فوق همه مردم اصفهان باشه. نیست. وقتی نیست این چه انتظاری من دارم؟ اول یه تکونی به خودم باید بدم. پس هم دعا بکنیم هم حرکت بکنیم. تو سوره نجم آیه 39 و 40 این دو آیه همه یه جاست منه. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، میگه برای انسان هیچی نیست، هیچی نیست یعنی همه رو بذار کنار، الا ما سعا، مگر اون چه تلاش میکنه، یعنی هرچی هست دستش سعی خودشه. بعد میفرماد و ان سعیه سوف یرا، آیه 40 اینه، میگه سعی که انسان داره یعنی همون تلاش رو کوششی که میکنه اینا به زودی دیده میشود، یعنی فاصله چندانی نداره، اینجا تلاش میکنه یه وقت تو قیامت جلوش حاضر. و همینجا هم همینطور، فقط به قیامت نگیم، این صوفه فقط به قیامت نیست، یه معنیش هم زمان ظهوره. و ان سعیه صوفه یارا، اینه که تلاش میکنن به زودی امام که ظاهر میشون، اینا اگر از دنیا رفتن دوره بر نگردن. اللهم الحال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك ختما مقضيا فاخرجني من قبر. اگه حائل شد بین من و امام زمان مرگ، اون مرگی که برای همه هست، حتما مقضی یا حکم خداست که همه باید بمیرن، اگر مرگ بین من و امام فاصله انداخت، یعنی از دنیا رفتن و امام هنوز ظاهر نشده بودن، فاخرجنی من قبری، خدای مجدد من را از قبر خارجم زنده بکن. یه عده ای رجعت میکنن، این دعای عهدیست که صبح میخونید و اگه 40 روز کسی بخونه روایت داره که نمیمیرد تا چشمش به جمال امام زمان علیه السلام بیفته، نه اینکه آقا حتما بشنسه دار یا نگید که ما خوندیم و پس چشم، نه چشمتون میفته آقا رو میبینید ولو نشنسید، و همین هم خیلی اهمیت داره. و یک جملش همینه که آرزو میکنیم که قبل از ظهور برگرد. حالا عرضم اینه و ان سعیه سوف یرا، چه اشکال داره یه معنیش هم این باشه. تو سوره نجم میگه اینایی که تلاش میکنن تلاششون به زودی دیده خواهد شد. کیا؟ یه مرتبه زمان ظهور انشاءالله ما باشیم، شما باشید، وقتی همگر رو نگاه میکنیم بینیم کیا تلاش کردن، از هزار تا یک دوتا بقیه تلاش نکرد، مثل فرض کنید 40 رو مثال میزنم که دو سه میلیون تلاش میکنن خودشون میذارن کربلا. شما همچه میرید کربلا اونجا میرید فلانی هم هست فلانی هم، اما یکی هم مثل من تلاش نکرده عراق افته نیست. تلاش میخواد میگن حرکت کنید تو خدا برکت بده تو حرکت شما، از تو حرکت از خدا برکت. و ان سعیه سوف یرا، تلاش بکن به زودی تلاش رو میبینی. خب حالا تلاشی که میکنیم چیه؟ تلاش سه حالت داره. بعضی اصلا تلاش نمیکنن. حالت دوم اینه که بعضی تلاش میکنن و خود رو مستقل میدونن. حالت سوم کسانی هم که همچی که دارن تلاش میکنن دستشون هم به خدا میدن، بهش میگیم توکل. امشب میگیم دعا. دست میدن اینا تغییر بچه بونست دارم میگم که اونه که تو جلسه هستن متوجه بشن چی میگه. اما تو اصطلاح دین این دست دادن رو توکل میگیم و یه معنی دیگه شم که امشب داریم راجعه به او حرف بزنیم دعا کردن. از این سه حالت، حالت یک و دو غلطه. یه باید یه سه حالت رو میگن. کسانی اصلا تنبلی میکنن تلاش نمیکنن، میگن خدا بده بیاد. به تعبیر پدر ما میگفتن که بعضیا میگن خدا خودش توفیق بده، هنوزم میگن دارم میگن خدا خودش توفیق بده. این کلمه خودشو نمیگه خدا توفیق بده، میگه خدا خودش بده. این کلمه خودشو برای چی میگه؟ خب میگه من تنبلی میکنم او توفیق بده. وقتیشون هم خیلی از این جمله بدشون میدن، گفتن خدا خودش توفیق بده یعنی چه؟ خدا توفیق نمیده، خدا حکیمه. اگه برامشد این صد نفر گردن اینجا هستیم تلاش هیچی نکنیم، اما بعد خدا مثلا به من توفیق بده به شما نده، من واقعش از دلتون میپرسم اصلا این خدا رو قبول داری؟ که همه تنبلی بکنیم بعد به یکی توفیق بده به یکی نده. بعد هم شما میگید خدا خود چرا به فلان ندادی چرا به من ندادی؟ خدا هم میگه من همینطوری بود دلم خواست. اصلا این خدا رو ما اینطوری میپذیریم که میگیم خدا خودش توفیق بده، یعنی چه؟ غلطه این. گروه اول پس کسانی هستند که تنبلی میکنن و فکر میکنن خدا او باید شروع بکنه او همه چی. نه، این سوره نجم همین دوتا آیه که خوندن گفت و ان لیس للانسان، هیچی بر انسان نیست الا ما سعا، حتما باید تلاش کنه. گروه دوم کسانی هستند که تلاش میکنند و خود رو مستقل میدونند، یعنی میگن خدا کاری نیست، ما خودمون تلاش کردیم به دست آوردیم. اینم غلط. گروه سوم چیه؟ تلاش میکنه دستش هم میده به پدرش، بچه رو دیدید هم تو راه میره دستش هم میده به زمین نمیخوردیم. ما باید هم که تلاش میکنیم بدونیم، تلاش میکنیم بدونیم هیچ کاره هم هستیم، هم همه کاره ایم هم هیچ کاره. همه کاره ایم اتشاد که باید تلاش رو بکن، هیچ کاره ایم اتشاد که اگه قدرت خدا از من بگیرد هیچ کاره نمیتونم بکنم، قدرت هیچی از خودم نیست میفتم. علم هیچی از من نیست، اگه ازم بگیرد علم میفتم. بس چکار میکنم؟ تلاش میکنم و توکل میکنه. خداوند می فرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل به خدا میکنه خداوند کفایتش میکنه. ان الله بالغ امره، خداوند رساننده به مقصودشه، اینو میرسونه به نتیجه. قد جعل الله لكل شيء قدر، اینم آیه سوم سوره طلاق که آیه زیبایی است. الیس الله بکاف عبده، شما فکر میکنید خدا کافی نیست برای بندش؟ چرا؟ پس تلاش بکنیم و یادمون باشه مستقل نیستیم. همین که داریم تلاش میکنیم بگیم خدا خدا خدا. مسافرت مکه میخواستیم بریم، یه پدری اومد بچهشو میخواست به ما تحویل بده که اون بچهش همراه ما بود تو کار ما. گفت اول خدا و فهمیدم خب که بعدم شما. منم نذاشتم زود سوالش قطع کرد، گفتم دومم خدا، سومم خدا. گفت اون که درسته. گفتم همش همینه، بله خب ما کاری نیستیم، ما یه وظیفه‌ای داریم، وظیفه‌مون انجام میدیم، اما بدون ما عاجزیم، تلاشمون رو میکنیم اما یادمون باشه همش خدا خدا خدا. خب حالا چی میخوام بگم؟ من امشب مثال میزنم اما کل عمرمون همینه. اگه یه آقای یه خواهر امشب تو جلسه ما تصمیم میگیره که سحر یه ساعت قبل از اون باشه با خدا حرف بزنه، راش چیه؟ راش اینه خودش تلاش بکنه از خداوندم بخواد، دوتاش با همه. خودش تلاش بکنه یعنی زودتر بخوابه، دیر نخوابه در مثل شبای دیر بعد هم میگه چرا سحر بیدار نشد. خب اگه من واقعا میخوام سحر بلند شم باید خودم هم تلاش بکنم، این رو تلاش من اینه، یه مقدار زودتر استراحت میکنم، یه زنگ ساعتی هم میگذارم، آیه آخر سوره کهف هم میخونم و وضوع هم میگیرم و توکل به خدا میخوام، سر ساعت هم خدا ملکی رو میفرسته، ملائکه خیلی خدا داره، بیکارم هستم ملائکه بیکار هجرت کارای اجرایی نظرم در میدن عبادت خدا رو کن. این ملائکه میان چکام کنن؟ میان طرف صدش بزن. یکی از اولیای خدا به من میگفت که میاد این انگشت شستشو میمالونه، میشینه ملک بالا سرش یواش یواش خیلی آرامی انگشت شستشو میمالونه تا این جا نخوره یه مرتبه پرد بالا آهسته. اون وقت که ایشون داره به من میگو من فهمیدم برای خودشون اتفاق افتاده بود، چون تو روایت نداریم اینجا که بگم روایتشون داشت برای من میخوام، حدیث که نداریم. اون حدیث هم که ملک میاد بیدارش میکنه، اما کیفیت شد ایشون گفت اینطور میاد و فهمیدم من خودشون هم تو صدا زدن من. خب پس باید تلاش بکنیم از خداوندم بخواهیم. این گروه سوم نجا، اینا به مقصد میرسن، رستگارن و به نتیجه میرسن که هم تلاش میکنن از خدا میخواهیم. خب برگردم سر آیه 74. گفتم یه آیه، یه آیه بی نظیر تو قرآنه، انشاءالله تو قنوت نمازامون یادمون نره، فقط نه که دیر اومده یادشون نره که اون دوتا کلمه اولشو گفتیم حسبش میکنیم و از کلمه ربنا شروع میکنیم. و این آیه دعای بسیار بزرگیست. همینجا میخوام یه نتیجه بگیرم، اون نتیجه اینه، بعضی برادران و خواهران انشاءالله دور از افرادی که تو جلسه ما هستن دارن، بعضی هستن با خانماشون با شوهرشون خوب نیستن، هیچ وقت دعا در حق همسرش نمی کنه، این خوب نیست. که بعضی هستن رفتارشون رفتار صالحی نیست، حالا یک متدین نیستن افراد، اهل این جلسه ها نیستن، خیلی خوب نه فرهنگشون پایینه، کسی که مسجد نمیاد هزاران مطلب نمیدونه، نه یکی دوتا بار من میزم تو دستش، کسی هنوز قبول نداره بیاریدش هر که میخواد، اهل مسجد نباشه ولی استاد دانشگاه باشه، اما هیچ وقت با دین کار نداره، بیاریدش بشه من جلوتون نشون میدم هزار تا چیزی نمیدون، بیش از هزار تا اصلا توجه نداره، از همون قدم اولی از یه سلام کردن و آداب کوتاه رو سرش نمیشه، خیلی ساده. تو فیلم حضرت یوسف خیزر درگه با دست چپش اینکه تو نقش یوسف بازه میگن با دست چپی بردش آب کن اصلا تحجب کرد فیلم میزن 500 نفر پشت صحنه هستن 500 نفر یکشون عاقل نیست که بهش میگه بابا هیچ وقت با دست چپ چیز نمیخورن اینا را اهمیت نمیدن اونا متوجه نیستن که ما داریم چی میگیم آی سال احشورم خدا را میگیم فوت شد بدم ما که زنده بود به سر نکاتی رو من بهش گفتم فیلمشون رو اصلاح شد حتی فیلمش به سمت دیگه میرن اما بازم اینه با همه دقت هایی که میشه اینه وقت دست چپ آراز اونی مسئله ابتداییه مسئله عرفانی که نیست که شما که اهل مسجدید از بچگی پدرتون مادن گفته با دست راست قضا اینا نشنیدید وقت این که تهران داره زندگی میکنه میخواد فیلم برای ما درست بکنه اول برو خودت آداب معاشرت یاد بگی بعد بیا فیلم درست نمیخواد چیز یاد کسی بگی ایناست حالا عرضم اینه بعضی ها هستن نمیگم اینجا با انشاءالله تو جلسه ما هیچ کس نیست بعضی هستن رابطه شد با خانم با شوهر رابطه خوبی نیست هیچ وقت دعا در حق همسرش نمی کنه با این خوب نیست ما تو دعای سجده آخر نمازمون تو رساله هستن رساله فارسی ورزقنی ورزق عیالی من فضلک یکی از دعایی که میکنیم تو سجده آخر نماز مستحبه روایت دارید این روایتش تو وسائل از اونجا من دیدم مرحوم شیخ العاملی حدیث شدم که امام معصوم علیه السلام یاد ما میدن که تو نماز واجبتون تو سجده آخر او خدایا هم به من و هم به عیال من از فضلت روزی کن عطا کن لذا من خواهشم اینه توصیه که دارم اینه به همسرانتون هم به زنها میگم به شوهرانتون دعا کنید هم به مردها میگم به خانمهاتون دعا بکنید و از جمله همین آیه 74 سوره فرقان بگید خدایا همسران ما را و بچه های ما را امام متقین قرار بده نفر اول کسانی باشن قرة العین ما باشن وقتی نگاه میکنم چشمم رو اونا قرار بگیره لذت ببرم از کمالاتشون رنگ و بوی امیرالمومنین علیه السلام رو بدن اینه امام متقین عجب دعایی خیلی دعایی بزرگی ها ما دیگه دعایی بالاتر از این نداریم حالا یه چند سال روی این دعا فکر بکنی به زود عجله نکنی یه چند سال فکر کنی دعایی بالاتر اگه پیدا کردید بیاد و هم میگه دعایی بالاتر پیدا کرد قرآن هم خوب نکات رو تعلیم ما میده اینا درس قرآن یاد میگیری حالا اگه مردی برای خانمش اینطور دعا میکنه بعد میره تو خونه دعوا میکنه با او کتکاری میکنه توهین بهش میکنه اصلا اینا با هم جمعش نمیشه یا خانمی برای شوهرش این دعا رو میکنه برای بچه هاش این دعا رو میکنه بعد میاد با او در میفته باش توهین بهش میکنه اینطوری که اهل بیت علیه السلام تو حدیث کسا من دیگه نمیرم تو حدیث کسا خودو نگاه کنه ببینید چطوری برخوردشون با بچه ها با پدر مادر با جدشون شروع اینا رو تعلیم ما میدن برای اینکه منو تربیت بشن تربیت ما تو همین چیز هست و الان رها میشیم ما میریم به این سمت دیگه خب این مال آیه 74 و اما آیه 77 یا آخرین آیه سوره فرمان قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم ای پیغمبر به این مردم بگو خداوند چه ارزشی چه وقعی برای شما قائل می بود اگر دعای شما نبود. خب اگر دعای شما نبود، بعد اول ترجمه شو بگن، اما بعد یه نکته ظریفی هم داره. اون نکته شو هر چی دقت بکنی، اونه که اهل ادبیات عربی هستن حتی این نکات دقت بکنن، اگر میخوان پرواز بکنن. اینان عجب نکاتیست توی آیات قرآن. حالا اول ترجمه ساده شو عرض بکنم که همه تون ترجمه قرآن که میدید باش آشنا هستید، و اون اینه، خدای متعال داره میفرماد هر چی خدا بهتون اعتنا داره به خاطر دعاییست که میکنه. منهای دعای شما چه ارزشی داشتید که خدا بهتون توجه بخواد بکنه؟ خب این بخش اینجا تا اینجا من اینو میفهمم که هر چی نماز خوندم و دعا و نمیرم روزه و چی و چی و چی، یا اعتماد نکنم به این اعمال خودم، فکر نکنم کاری خاصی کردم. اما وقتی که گدایی کردم در خانه خدا، این چرا؟ وقتی گدایی نکردم بایستم نماز خوندم، ولی خیال کنم شق و قمر کردم، چه نماز خوندم؟ باید یه استغفارم بکنم بعد نماز، سرزم به ما میگم از سفر الله، از این نمازی که خوندم از دست خرابش کردم. لذا اگه نمازم درست بود، خدای متعال میگفت به خاطر نمازتون من بهتون اعتنا میکنم. اینو نفهمید. دقت کنید، لولا دعا او کن، یه دعای شما بود که به تو توجه کردن. اون وقت که دستم بودن در خانه خدا، انشاءالله دل سهر پاشید و در خانه خدا گدایی بکنید. حالا یا دست رو ببرید بالا گدایی کنید، یا بهترش آیه آخر سوره اقرائت که نمیخونم چون سجده واجب است و برید سجده، اما ترجمه شمید که سجده کن و به خدا نزدیک بشو. پس یه راهش هم اینه، اگه میخواد به خدا نزدیک بشید، برید به حالت سجده. یعنی خودمون رو دیگه نبینیم تو سجده، و اینه میریم تو سجده دیگه اصلا نمیریم خودمون. و میگم خدای من چیزی نیستم در حضور تو. یاد کنم از فرمایت الله میرجهانی، نوشون نقل میکرد، میگفت از مشهد یک شب ایشون رو بردم اصفهان، منزلش رو امیرجان شریف واقفی بود، اومدم بردمشون منزل رو، سحر شب خوابیدیم، سحر دم آیت الله میرجهانی دارن ناله میزنن، از نالهش من بیدار شد. اومدم آهسته دیدم رفتن تو اون اتاق، یه اتاقی داشت در اونه که آقا منزلشون رفته بودی، اتاق پذیرایی شد، این دم بود وقتی باید میشه دست راست، و قبلش اون جلو بود. اومدم دیدم آقا اومدن توی اتاق، خواستم مزاحم من نشه، ما توی اتاق دیگه خوابیده بودیم، از صدای گریه ایشون من بیدار شدم. خواستم دم آقای میجانه چه میکنه، آهسته اومدن نگاه کردم، اومدن توی این اتاقه، رفتن اون جلو طرف قبله و فرش رو زدن کنار، رفتن رو زمین صورتش گذاشتن رو خاکا، نه رو فرش، به کف خاک صورت بودن، داشتن گریه میکرد، هم تو بلند بلند گریه میکرد در خانه خود که صداشون رفته بود تو اون اتاق و داره از نوهش رو بیدار شد. یه جمله از مرحوم قاضی یادم اومد، آقای قاضی، اصل علی آقای قاضی که شخصیت مبرزی بوده، در نجف ایشان منزلشون یه اتاق داشت، نه دو تا، یه دونه اتاق داشت که که هم اتاق زن و بچهشان بود، هم اتاق حضور کسی میمد، تو هم اتاق. خب چهار بکنم دیگه، چه دیگه نمید. خب یه خونه کوچیک. وقتی اینا اومده بودن وسط اتاقا یه چادر زده بودن در همین. وقتی مهمون میمد، طلبه‌ای، کسی میمد، زن و بچه‌شون اون طرف چادر بودن، اینا این بود. بعد که میرفتن دیگه کسی هم چادر رو برداشت. پسرشون میگه یه شب دارن بابام دارن گریه میکنن، رفتن اون طرف چادر و گریه میکردن. من یه بار چادر رو دستم گرفتم با هم چکار کنم. از شدت حیا دستشون رو صورتشون گذاشتن. دیگه بچه ای که خیلی خجالت کشید رو پدره چون نمیخواد پدرش رو ببینه، یعنی خودش خجل از زده دستشون رو صورتش. دمای قاضی دستش گذاشتن رو صورتش رو در بلند بلند گریه بکن. من اومدم میگم مادر بابا چاییده. مادر گفت چی نمیم حواظ رو پدر رو به هم نزن. من بود بچگی میخواسته چی رو بود. مادر گفت چی نمیم. من بگه چی نمیم. در خانه خدا هیچی. حالا این طرف که میان جدا هم میاد یه چیزایی که برای خودم درست میکنه، اما در خانه خدا و هیچی. لذا قرآن میگه سجده بکن، بیافت رو زمین و تقرب به خدا پیدا کن. آیه آخر سوره اقرا. حالا یا خواستی سجده بری طوری نیست، آیه رو اول بخونید بعد به نیت سجده واجب قرآن بری به سجده. این خوندن آیه خودش خوبه، برای اینه که من به خودم ترغیب بکنم که این سجده با هرچه من در خانه خدا خودم رو ذلیل میکنم عزیز میشم. تازه میفهمم که واقعیت اینه، هیچی نیست در خانه خدا. من دعا میکنم. خب پس آیه شریفه فرمود اگر دعا نبود، دعای شما نبود، خدای متعال چه احترامی به شما میگذاشت؟ یعنی الان هر چی ارزش پیش خدا دارید به خاطر دعای شما است. این معنای آیه. حالا ما عزیزانی که با ادبیات عربی آشنا هستید میخوام یه نکته علمی بگم، عذرخواهی میکنم از بقیه که نکته علمی رو همه متوجه نمیشید، یعنی چون بحث ادبیات عربیه، اما بعد ترجمه شد جوری معنا میکنن که دیگه ترجمه رو همه متوجه بشید چیه. دعا اکن، اینجا اضافه مصدر به فاعله، این ترجمه ای که کرده. اما یه احتمال هم داده میشه دعا اکن اضافه مصدر به مفعول باشه و فاعلش الله باشه در تقدیر. تا اینجا شو اصطلاح بود گفتیم دیگه، اونایی که مسلطن میدونن مصدر دو جور استعمال میشه. حالا اینجا ترجمه کنم. اینا محققی خیلی نگفتن یخ دفتی دارن سوال تفسیر دنبالش نگردن، خیلی ها نگفتن. اما من میدونم با سیاق آیه با دنبالش اتفاق خیلی هم تناسب هم داره. حالا ترجمه این دومی چی میشه؟ ترجمه این میشه که اگر دعوت خدا از شما نبود، یعنی خدا نگفته بود بندگان من بیایید ادعونی از تجرب لکن، اگر او صداتون نزده بود شما چه کار میکرد؟ چه ارزشی داشتید پیش خدا؟ دعوت خدا از شما باعث شد که الان شما دارید لبیک میگید و میرید به سمت خدا. لبیک نه فقط تو حج، اینجا هم هست. او گفته بیایید، اگه اجازه نداده دعوت نکنم من چه جرأتی داشتم؟ حق نداشتم. او دعوت کرد، ما بلبل گفتیم رفته جون. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. آیه 56 زاریات اینه، میگه اصلا جن و انس برای عبادت آفرید. خدا دعوت کرد که بیاد و دیگه منو بکنه. او اجازه داد صداش بزنیم، راه رو باز کرد، حالا ما میریم صداش بزنیم. اگه نگفته بود، خدا ما رو دعوت نکرده بود، ما چه میکردیم؟ من مثال بزنم، فرض کنید که حجای موسوی زاده میان دعوت میکنن ما رو به اینجا، وقت میگن اگه ایشون دعوت نکرده بودن چون چه میکردیم؟ راهی داشتید به اومدن اینجا؟ اینا مثال دارم میزنم برای اینکه به ذهنم میخوام نزدیک بشه معنای آیه. لولا دعاکم، یعنی لولا دعا الله و ایاکم، اگر دعوت خدا نبود از شما، شما چه میگرد؟ او دعوت کرده که حالا دارید میرید و بندگیش رو میکنید، به خدا نزدیک میشید. خب حالا دنبال آیه رو بخونم. فقط کذبتم، حالا ببینید فقط کذبتم رو با معنای اولی که گفتن تناسب بیشتر داره یا با معنای دوم؟ با معنای دوم اینه که خدا دعوت کرد شما رو، گفت بیاد بندگی منو بکنید، اما شما تکذیب کردید. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، به زودی کیفر این تکذیبتون ملزم شماست، یعنی به زودی برخورد میکنید. این معنای دوم آیه خیلی هم تناسب داره. اما معنای اول اگه بگیم دعا کن، همون چیزی که تو قرآن هم ترجمه شده، اونطوری معنا کنیم که اگر شما دعا نمی کردی چه ارزشی پیش خدا داشتی؟ بعد میگین اما شما تکذیب کردید. حالا سوری معنا کنیم تکذیب کنیم. بحث دعاست، بعد اینطوری معنا کنیم، بگیم خدا دعای شما بود که وقعی بهتون گذاشت و اگه دعا نمی کردید چه ارزش و جایگاهی داشتید، در این حال شما تکذیب هم کردید. بیارا اینطوری یه مقدار تناسب نداره جمله قبل و بعد آیه، اما خواستم یاد بکنم که این زیبایی های قرآنه که تو قالب یک کلمه دعا بکن چقدر معنا انسان میتونه ببینه. خب عزم و جل بکنم و یه تقاضا، شب و روز جمعه شب دعاست، روز جمعه هم همینطور. یه حدیث داره که اینو بیرون جایی نخونید، حالا من بعضی هم سنبایی چند کنار چای خونه تا به اونا هم نگید. حدیث فقط مال همینجاست، ما هم جرأت نمی کنیم هر حرفی رو بیرون بزنیم، یا چون مال اوناییست که خیلی خلاصه با خدا حال میکنه. اما به من هم ایراد نگیرید که چرا خودت عمل نمی کنی. من پیش پیش میگم که خودم عمل نمی کنم، یواشکی میگم اینجا که خلاصه آبرومونم نره، حفظ بشه. روایت دارد خواب شب جمعه روز قیامت حسرت میشه دارد، چندم من مثلا میبینم که یه صفی وایسادن تو این صف دارن چلو کباب دارن چی میدن، یکی هم حواسش نیست، بعد یه اومد اینجا چلو کباب میگه کجا گرفتیم که تمام شد، و حسرت میکنه میگه این تمام شد یاره. خواب شب جمعه اینه، میگه اونقدر رحمت لحظه به لحظه شب جمعه داره نازل میشه، یعنی کسی حواسی جه باشه میگیره رحمت داره. وقت میگیره راحت یک ساعت پنج ساعت میخوابه، روز قیامت هستن با میگه کاش نخوابه، ای کاش زودتر بلند شد. یه یا الله گفته بودن، یه یا صاحب زمان گفته. این هم یه حدیث بود که چون دیالا گفتیم و اما خواهش من این نیست که نخوابید، یه توضیح است میگم یه مقدار بیشتر از شبهای دیگه سهر زودتر باشید. معمولا هم همه گرفتاری داریم، کسی نیست میگه من بی گرفتارم، بنا نیست دست بزنیم بالا که من میگم هرکی گرفتار دست شدی رو بالا بینده. معمولا همه گرفتاریم، بنا نیست به هم دیگه بگیم که گرفتاری من چی گرفتاری شما، من چیکار داری گرفتاری شما. هم گرد خیلی این گرفتاری ها تو سهر کار حل میشه. چند سال است دست و پنجه نهر برای سهرمت باشیم با خدا حرفمونو بزنیم. من یاد کنم از عاشق کاظم کنباسی امام جماعت مسجد حکیم کیا میشناختنشون، امام جماعت پیر بعد خیلی خالص، خیلی خالص بی ریا و بی هوا، نفسشون هم توش دستور بهش نمیداد که این کار رو باید یه هوای نفسشون. خیلی من دوستشون میداشتم، هر وقت میرفتم فرمی دوست بشن میشنم فرمیشون رو اثر میذاش که هیچی هوا توشون نبود. خیلی چیزای عجیبی چون داشتن، یکیش این بود گفتن که یه خیری از تهران پول فرستاده بود اصفهان، داده بود به یک کسی، گفت بود اینا صرف تهیه جهیزیه بکنید برای دخترانی که نمیتونن جهیزیه تهیه بکنن. آقای کرباسی گفتن منم یه دختر یتیم سراغ داشتم که ایشون عقد کرده بود اما نتونسته بود جهیزیه تهیه بکنه. رفتم پیش اون شخص واسطه تو اصفهان، رفتم پیش اون گفتم منم یه دختر سراغ دارم، این پولی که دستت اومده اگه بخش بدی ما بتونیم جهیزه این دختر تهیه بکنیم. گفت آقای کرباسی دیر اومدید، آقا من تمام این پولا رو خرج تهیه جهیزی های دختران کردم، دیگه الان پول پیشم نیست. اما اون خیری که تهرانه وضع مالیش خیلی بالاست، بیش از اینا، من تلفنشو میدم به شما، شما هم امشب بهش تلفن بزنید بگید منم یه دختر سراغ دارم اینطوری، قطعا به شما کمک میکنه برای جهیزی. فرمودم ما تلفن اون شخص خیر اهل تهران رو گرفتیم و اومدیم تو خونه، هرچه به ذهنم رسید که آیا تلفن بزنم یا نه، عقلم میگفت نه. از یه طرف عقلم میگفت کار این دختره حل کن، اما از طرفی هم گفتم آخه من زنگ بزنم این شخص تو تهران منو که نمیشناسه که، تا زنگ بزنم میگه شما کی هستی، من از کجا شما رو بشناسم، اصلا کی شماره منو به شما داده، اصلا کار خراب میشه. از فقط تلفن زدن که نیست که، تلفن باید نتیجه بده. من میدونستم این تلفن عقل میگفت نه این به نتیجه نمیرسه، لذا خیلی قصه میشود، گفتم خدا چیکار بکنم. بعد به ذهنم رسید، خیلی ساده ایشون حرف، به ذهنم رسید که به جایی که تلفن به تهران بذارم سحر با میشن تلفن رو به خدا میزنم، با خدا حرف میزنم. همین کاری کردیم، سحر که باشه نماز شب خوندیم، تو دعایی که کردم یک شب همین بود، گفتم خدایا تو خودت میدونی این دختر یتیمه، پدر نداره، من دارم بخواد یک کمکی بکنم این جهیزی درست بشه، برد خانه شوهرش بلاغه ازدواج سر بگیره بره، خب بره تو اسبابش رو فراهم کن از هر راهی که تو میدونی. ما این دعا رو کردیم و صبح یه مرسایی در الهام شد بهم که بعد تلفن بزن، همون عقلی که دیشب گفت نه، و صبح یه مرسایی در به دلم افتاد که تلفن بزن. ما بعدشون تلفن زدیم و همون خیری که تهران بود تا تلفن زدم بدون اینکه خودم معرفی بکنم گفت آقای کلواسی من شما رو میشناسم، من صبح دارم منتظر تلفن شماست. گفتم از کجا؟ گفت من دیشب خواب دیدم، همین دیشب خواب دیدم یه منادی از آسمان به من گفت آقای کلواسی از اصفهان به تو تلفن میزنن برای جهیزیه یک دختر یتیم کمکش. اما من صبح که از خواب بیدار شدم هم تو منتظرم، گفتم آقای کلواسی کیه؟ من شماره ازش ندارم، خدا یه جوری بشه من این آقای کلواسی پیدا کنم. تو وقتی شما زنگ زدی از اصفهان گفتم خودشه، پس من هنوز شما گفتم من خودم معرفی نکردم، این تلفن که زدم او گفت، گفت آقای کلواسی من منتظر تلفن شما، من شما را میشناسم. هیچی کار حل شد، تلفونه که به خدا زدیم ما چطوری خدا حل نمید. بعد از این خیر به ما گفت آقای کلواسی من پول این دختر رو هرچی نیاز داره جهیزیش رو پولش رو من بهتون میدم، شما جهیزی خوب تهیه کن براش، تا آخر عمر من هر چی دیگر شما پول خواستی مشغول ذمه من هست اگه به من بگی. هیچ اساسا راه باز شد، نه فقط این یکی تو دارم که تا آخر عمرم هر چی دیگه داشتی من زنگ بدن، من جلو تو میگرم قیامت اگه من نگفتی. گفتم چشم، کار اینه وقتی در خانه خدا بریم خیلی خوب گره باز بشه. خب این هم دعا بود که گفتم ما قابل نیستیم، اما در خانه خدا که میریم همین دعاها گدایی هایی که میکنیم یه نگاهی بهمون میشه دیگه، همین اندازه کافی است. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. شب عاشورا هم امام حسین علیه السلام یه بخشی از اون شب رو دعا کرد به برادرش، حضرت ابوالفضل علیه السلام گفتند که این شب جمعه رو مهلت بگیر از دشمن، چون اینا میخواستن جنگ بکنن، خودم مهلت بگیر، تو خودت میدونی که من نماز، تلاوت قرآن، دعا و استغفار رو دوست دارم. چهار تا چیز رو گفتم. گفتم میخوام این چهار تا کار انجام بدم. روزام اون شب یه مقدار قرآن خوندم، یه مقدار دعا خوندم، یه مقدار استغفار کردم، یه مقدار نماز میخوندم. و اما ذکر مصیبت هم از همون شب عاشورا باشه. این بخش رو مرحوم ابن قولبه نقل میکنه. امام سجاد علیه السلام فرمودن بعد از جلال عاشورا رو تعریف کردن که شب عاشورا این واقع اتفاق افتاد، یعنی این واقعه های اینطوری خیلی سندیتش قوی تر است از این که مثلا یه شخصی دیگه میگه روز عاشورا چی شد. حالا اونا رد نمی کنیم، اما این یه خود امام سجاد علیه السلام میگه که اون وقت که خود امام تو بستر بیماری در حدی بودن که نمیتونست اصلا بلند شد، مثلا نبودی خوابیده بوده. فرمان شنیدم پدرم با انگشتشون رو زمین داشتن خط کشن، شنیدن اشعاری رو داشتن تلاوت میکردن شد عاشورا. منم گوش دادم نه پدرم چی میگه، دم با دستشون دارن رو زمین خط میکشن، معلومه تو افکار خودشون قوطه برن. چند لحظه و دو سه بیت شعر میخوندن. یا دهر و افن لکم الخلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی ای روز روزگار افتاد تو. نوبت هر کس فرا میرسه، دیگه مرگ میاد او رو میگیره، خوب و بد برات فرق نمیکنه، عمرش تمام میشه. من صاحب و طالب قتیلی و الامر و انما و الدهر لا یقنع بالبدیلی، یعنی کسانی که همراه تو بودن یا تو رو میخواستن، دنیا طلب بودن، برات فرق نمیکنه. روزگار قانع به بدل نیست، یعنی هر کس مرگش فرا میرسه خودشو میگیره. امام سجاد علیه السلام که من دارم را گوش میدم در پدرش، جمله سوم صدا میزدن و کل حی انسان که سبیلی و انما الامر الى الجلیلی، هر انسان زندهی مسیر رو طی می کنه تا می رسد به آخر عمرش، اما همه کارها در نهایت زیر اراده و تقدیر الهی است. بدون اراده او هیچ کاری انجام نمی گیره. امام چهارم علیه السلام می فرماید وقتی اشعار پدرم رو شنیدم بغض گلوی مرا گرفت، می خواستم فریاد بزنم بابا چرا دارید حرف را می زنید، چرا دارید حرف از رفتن می زنید. اما یه مرتبه یادم اومد اگه گریه کنم این زنها بچه ها اینا طاقت ندارن. نمیدونم براتون اتفاق افتاده یا نه، گاهی یه مصیبت بزرگ اتفاق میفته، خودتون مصیبت زده هستم این گریه بکنید بقیه هم بیشتر گریه میکنن، از را هیچی نمیگید، اما از درون دارید میسوزید. الله امام چهارم میفرماید به ملاحظه زنها کودکان گریه نکردم، همین تو بغض گلوی منو فشار میدم، اما شنیدم پدرم مجددن اشعار رو تکرار کرده. تو تکرار یه وقت عمم زینب کبرا سلام الله علیها فریاد زدن، معلوم بود بده بودن جلو بودن برادرشون چه می کنن، در برادر دارن اشعار می کنن. یه وقت حضرت زینب سلام الله علیها فریادی زدن، مدهوش روی زمین افتادن، امام متوجه خواهر شدن، خواهر رو به هوش آورده، توصیه به صبر داشته. اما یه جمله دیگر بگم یاد کنید از همه گذشتگان شهدا، روح مطهر حضرت امام، حقداران به ما، همه رو یاد کنید انشاءالله. گریه ای که می کنید و صاحب شهدا به امام زمان بکنید انشاءالله. یا بقیت الله، بگم عمه شما شب عاشورای چنین متأثر شدن وقتی ندای برادر رو شنیدن، دارن ندای رفتن میکنن، چه حالی داشتن فردای اون روز وقتی بیاد روی تل زینبی و شب رو جالسون علا صدره، یه وقت از نزدیک ببینن قاتل روی سینه امام نشسته، یا حسین، یا حسین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خدایا رحمتت رو در این شب جمعه بر ما همه اموات گذشتگان زنده و مرده نازل بگردان، و عاقبتمون رو به خیر ختم فرما، ظهور ولیت رو به زودی مقدر فرما، و ما را از انصار و مقربینش قرار بده، رهبر بزرگوار نظام اسلامی رو در پناهش خیش فرما، دشمنان رو منکوب گردان، این جمع رو حاجت روا گردان، همه رو کربلایی و حسینی بگردن، پروردگارا بیماران رو شفای کامل عطا کن، گرفتاری ها رو برطرف فرما، همه امواتمون شهدا امام بزرگوارمون رو مشمول رضوان و خوشنودی خودت بگردن.